ساعت 8 شب به وقت تهران از رادیو فردا، امیر پوریا با شما هستم در 15 دقیقه آینده اگر با من همراه باشید. مرحله انسانی آزمایش واکسن ایرانی کرونا آغاز شد. سخنگوی دولت میگوید اختلال در شبکه جی پی اس ارتباطی با مرگ 12 کوهنورد در ارتفاعات تهران نداشت. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده دست کم 50 خبرنگار در سراسر جهان در امسال کشته شدند. رسانه‌های ایرانی روز سه‌شنبه خبر دادند که مرحله انسانی آزمایش واکسن ایرانی کرونا آغاز شد. بر اساس این گزارش، در نخستین مرحله این واکسن به طیبه مخبر، دختر رئیس ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام، تزریق شد.
خوشحالم، ولی نه فقط از این نفر اولم، از اینکه این فرآیند علمی انقدر خوب تو کشورمون پیش رفت.
شرکتی که مسئول ساخت واکسن در ایران است، از زیرمجموعه های ستاد اجرایی فرمان امام زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. مرحله انسانی آزمایش واکسن تولیدی ایران در شرایطی آغاز شده که در واکنش به تأخیر در خرید واکسن خارجی و سخنان متناقض مقام‌های ایرانی در این زمینه، شمار قابل توجهی از کاربران طوفانی توییتری با هشتگ واکسن بخرید به راه انداختند. پس از آن مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند 200 میلیون یورو برای خرید واکسن کرونا اختصاص دادند و قرار است بین 6 تا 8 هفته دیگر واکسن وارد ایران شود. شروع تست انسانی در حالی آغاز شده که محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران گفته بود حتی در صورت رسیدن به دانش ساخت واکسن، ظرفیت تولید آن در ابعاد کلان در ایران وجود ندارد. سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت اختلال در شبکه جی پی اس ارتباطی با مرگ 12 کوهنورد در ارتفاعات تهران در روز جمعه نداشته است. علی ربیعی اضافه کرد که رئیس فدراسیون کوهنوردی و وزیر ارتباطات به او گفتند که سیستم جی پی اس روز جمعه اختلالی نداشته است. او در این حال از دستور حسن روحانی در زمینه بررسی این موضوع در شورای عالی امنیت ملی خبر داد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره اختلال شبکه جی پی اس در روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. در ظهر همین روز همزمان با وقوع برف و کولاک و سقوط بهمن، سه حادثه در ارتفاعات کلکچال، داراباد و آهار تهران روی داد که در جریان آنها 12 کوهنورد جان خود را از دست دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی با اشاره به اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز در ایران نوشت که 50 خبرنگار در سال 2020 میلادی در سراسر جهان کشته شدند. این سازمان با اعلام اینکه آقای زم پس از آن که در یک محاکمه غیرعادلانه محکوم و به دار آویخته شد، افزود هرچند اعدام در ایران رایج است، اما در 30 سال اخیر این اولین بار است که یک خبرنگار با این روش قدیمی و وحشتناک اعدام می شود. گزارشگران بدون مرز در گزارش خود نوشته که در شرایطی که آمار خبرنگار کشته شده در کشورهای جنگ زده کاهش یافته است، خبرنگاران بیشتری در کشورهایی که در حال جنگ نیستند کشته می شوند. در این گزارش به نام کشورهای مکزیک، هند، فیلیپین و هندوراس نیز اشاره شده است. رسانه‌های ایران امروز خبر دادند که نخستین واکسن ایرانی کرونا، همونطور که در ابتدای این بخش خبری شنیدید، با موفقیت به یک زن تزریق شد. پیشتر خانم مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، گفته بود که فاز اول تست انسانی واکسن ایرانی قرار است با مشارکت 56 نفر آغاز شود. در گفتگوی نظر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن بلژیک رو جویا شدیم که او درباره مراحل تولید و تایید یک واکسن تا رسیدن به مرحله تولید انبوه برای ما توضیح داده. میشنویم.
برای تهیه هر واکسنی مراحل پیشابالینی وجود داره، یعنی سه فاز وجود داره در مورد انسان ها که باید در مرحله اول 10 ها نفر، بعدن 100 ها نفر، بعدن هزاران نفر باید مورد آزمایش قرار بگیرن و بررسی بشه که واکسن چقدر اثر بخشی داره و تا چقدر امنیت داره، تا چقدر میتونه سلامت رو به خطر بیاندازه. آن چیزی که امروز شروع شده فاز اول هست، یعنی قبلا فاز بالینی رو شروع کردن در دنیا و هستن واکسن هایی که به پایان خط رسیدن و نوار پایانی مسابقه رو هم پاره کردن و جلو رفتن. ما تو این موقعیت هستیم، قراره که تا 30 روز 35 روز دیگه 56 نفر از مورد در این فاز اول واکسینه بشن که خب 3 نفر امروز واکسینه شدن و خب ادامه خواهد داشت و خب قطعا حداقل چند ماه طول میکشه که این مراحل بالینی بگذره و تازه بعد از اون باید سنجیده بشه که آیا این واکسن مفید هست یا خیر. واکسن ها میشه گفت 3 نوع هستن به طور کلی، البته خب چندین مورد مشخص هست. سیستمی که در واقع الان مطرح هست سیستم بر مبنای mRNA هست یا RNA پیام‌آور، که این سیستم خیلی جدیدی هست که هم فایزر و هم مدرنا بر این اساس هستن. سیستم آکسفورد هست که سیستم میانه‌ای هست، در واقع این هستش که یک بخشی از ویروس کرونا، ویروس کنونی بر روی ویروس دیگری سوار میشه و این در واقع حامل اون هستش، که خب مال واکسن آکسفورد آسترازنیکا و واکسنی که در روسیه هست به چنین هست. یک نوع هستش که در واقع غیر فعال شدن ویروس هست، که خب باز قدیمی تر هست، که واکسن چینی سینوواک که میشه گفت از اولین واکسن ها هست. از این نوع هست که هنوز مقبول دانشمندان قرار نگرفته، آیا بی اثر خواهد بود، کم اثر خواهد بود، باید دید، ولی حداقل میشه گفتش که این واکسن های مربوط به mRNA الان وارد بازار شدن و انتظار میره که واکسن آسترازنیکا به زودی وارد بشه. 3 هفته است که در روسیه هم چنین اقدامی داره صورت میگیره، شبیه واکسن آکسفورد هست. هنوز از نتایج این تاثیر این واکسن ها آگاه نیستیم. من همیشه به تسامح میگم الان ما در فاز 4 بالینی هستیم، چون که تمام این روندها آزمایشش تا به انتها طی نشده و در مرحله هستیم که در واقع به طور اضطراری این واکسن ها رو الان دارن در همه کشورها میزنن.
دیدگاه دکتر نایب هاشم بود درباره واکسن تولید ایران. و اما ایران و عراق، ببخشید جابجایی در اعلام خبر، به صدای شما شنوندگان رادیو فردا طی چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
این آقای کدخدایی سخنگوی قوه قضاییه دفاع کرده از نظارت استصوابی شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت کاندیداها و گفته که اگر این نظارت نباشه ممکنه که مردم به یک آدمی که خلافکاره، حالا یا دزده یا به قول معروف قاتل هستش، رأی بدن. من میخوام به این آقا اشاره کنم که آقا جون، این آقای رئیس مجلس شما، آقای قالیباف، اقلن ما میدونیم که بر اساس گفته های خودتون 7 پرونده اختلاس داره. چه فرقی میکنه شما اگه مردمم تازه رأی ندن، خودتون یه آدم اختلاسگر رو به عنوان رئیس قوه قانونگذاریتون میشینین روی صندلی قانون. بنابراین این حقوق بازی ها رو کنار بذارین، مردم میدونن که شما چیکار دارین میکنین.
40 سال کشتار دست جمعی از سوی حاکمان بیکفایت بر دولت ایران، 40 سال ستم بر ملت ایران. یک روز نیست که ما شاهد کشتار جمعی عزیزانمون نباشیم. یه روز موشک میزنن به هواپیمای مسافر بریمون، یه روز موشک میزنن به شناورمون، یه روز بهمن میاد، یه روز سیل میاد، یه روز زلزله میاد. 40 سال هست که ما هر روز شاهد کشتار دست جمعی عزیزانمون بودیم از سوی این دولت، مردان نامرد بیکفایت حاکم بر جمهوری اسلامی ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ایران و عراق شرکای اقتصادی ناراضی، عنوان گزارشی است از همکارم محمد زرقامی که به اتفاق می‌شنویم.
تنش دوباره گازی بین جمهوری اسلامی ایران و عراق در پی اعلام خبر کاهش صادرات گاز به همسایه غربی ایران. موضوع پرداخت نشدن بدهی‌های قبلی بغداد عنوان شده است. تهران می‌گوید بیش از 6 میلیارد دلار از عراق طلب دارد. کشوری که به تایید مقام‌های جمهوری اسلامی مانند ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق بازار مهمی برای تهران به حساب می‌آید.
ما در ابعاد اقتصادی امروز شما ببینید بیش از 13 میلیارد دلار مناسبات اقتصادی و تجاری و انرژی داریم. اخیراً آقای دکتر اردکانیان وزیر انرژی ما تشریف آوردن بغداد و برای 2 سال دیگه فروش برق ما رو قراردادش رو امضا کردن.
وزارت برق عراق درباره خطرات ناشی از کاهش صادرات گاز ایران به این کشور هشدار داده، خطری که میتواند یکی از تبعات آن خاموشی شهرهای عراق از جمله بغداد پایتخت باشد. در کشوری که مصرف برق آن به 19 هزار مگاوات میرسد و تنها قادر است 11 هزار مگاوات برق تولید کند، کاهش صادرات گاز ایران میتواند افت شدیدی را باعث شود. اما شرکت ملی گاز ایران بدون توجه به این هشدار در بیانیه‌ای صادرات گاز را موضوعی اقتصادی و تجاری دانسته و گفته است طرف ایرانی در این ماجرا از هیچ منفعتی برخوردار نشده است. مقام‌های عراقی هم در عوض تحریم‌های برخواسته از فشار حداکثری آمریکا علیه ایران را دلیل پرداخت نشدن بدهی‌های تهران عنوان کردند. بر این اساس عراق تنها می‌تواند پول گاز تحویلی از ایران را به حسابی در بانک تجارت این کشور وارد کند، پولی که تنها مصرفش خرید کالاهای اساسی از بازار این کشور است که صادرات ناچیزی به ایران دارد و عملاً برای جمهوری اسلامی این پول کاربردی نیست. از همین روز که جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده را به آنچه تلاش برای حذف جمهوری اسلامی از عراق مینامد متهم می‌کند. نگرانی عراقی‌ها از تکرار اعتراض‌های دوباره شهروندان این کشور که با خشونت دولتی سرکوب شد را می‌توان در صحبت‌های احمد موسا سخنگوی وزارت برق عراق دید. او از وزیر اقتصاد این کشور خواسته تا برای جلوگیری از بحران برق تسویه حساب با ایران را قویاً در دستور کار قرار دهد. تا کنون مقام‌های ایرانی دیدارهای متعددی چه در تهران و چه در بغداد با موضوع همکاری‌های تجاری و تمرکز بر مسئله انرژی داشتند. شاید به همین دلیل باشد که رضا اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران قرار است 9 دی ماه دیداری دوباره از بغداد داشته باشد. او خرداد ماه هم در دیدار با مقام‌های عراقی به گفته خودش دست خالی از بغداد باز نگشت.
خوشبختانه حدود نیمی از این مطالبات وصول شد، دریافت شد و نیم دیگرش هم در فرایند تدارک و پرداخت هست.
بحران گازی بین ایران و عراق سال گذشته هم با کاهش تعهدات ایران زمستان سختی را برای عراقی ها رقم زد. در همان زمان هم مقام های ایرانی منتقدانه به عملکرد اقتصادی همسایه خود در حوزه انرژی نگاه می کردند. صحبت های بیژن نامدار زنگنه در نشستی در بهمن ماه سال گذشته.
صادرات گاز ما الان داریم ماهی برای 200 میلیون دلار گاز صادر میکنیم برام پولش نمیدن، میگن تحریم. باشه همینو بدن به ما پولش. 1 میلیارد دلار ما الان 2 میلیارد دلار طلب داریم از عراق بابت گاز و برق، پولش بدن. من میدونم اونا محصولات خودشونو دارن، هر کشوری محصولات خود. ببین آقا هیچ گازی نیست خودشو فدای ما بکنه، ما فقط خودمون باید فدای خودمون بکنیم. ما باید فدای ملت خودمون بکنیم. اونا توقع دارن بیان برای منافع ما فداکاری بکنن.
آقای زنگنه حتی گفته بود که به مقام‌های عراقی پیشنهادی سهل الوصول برای پرداخت بدهی‌ها داده، اما آنها زیر بار نرفتند. بعدتر هم عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عراق رفت و پس از دیدارهایی گفت راه حلی برای پرداخت بدهی‌های عراق پیدا شده است. اما نه وزیر نفت جزئیات پیشنهاد سهل الوصول خود را برملا کرد و نه عبدالناصر همتی از راه حلی که دو طرف به آن رسیدند حرفی به میان آورد. حالا فرصت‌های محدود عراقی‌ها برای داد و ستد با ایران به پایان رسیده، معافیت‌ها برای این داد و ستد هم از سوی آمریکا تمدید نشده، کاهش درآمدهای نفتی عراق هم امید ایالات متحده برای خودکفایی بغداد در حوزه انرژی را کمرنگ کرده است.
گزارش همکارم محمد زرقامی درباره مشکلات صادرات گاز از ایران به عراق پایان بخش این بخش خبری ما بود. ممنونم که با من امیر پوریا در این بخش همراه بودید. برای گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. تا بخش بعدی خبر همراه رادیو فردا باشید.